قبلا البته پیش میومد، برای من دیگه الان انقدر این کاری کردم با کارگردان دیگه جرئت نمیکنن هم چیزی به من بگن، چون دعوا کردم من. خب یعنی پا شدم رفتم، خیلی از اینجور کارا اتفاق افتاده با آدمهای معروفی. ولی شده که مثلا من آهنگساز کار بودم، بعد گفتم من برای این تیکه اینو دوست دارم خب که اینجا باشه، و من تا اونجایی که تونستم،
یعنی اون موسیقی اورجینال نبوده، انتخابی بوده، مثلا آره، این آهنگو دوست دارم الان تو اینجاش بذار.
میگم من اسم منو گذاشتی به عنوان آهنگساز، اسم من هست، خودم الان رو صحنه‌ام دارم چیز میگم، بعد تو یه تیکه‌ای از اون چون دوست داری خوشت اومده داری میذاری اینجا. اینا البته به خصوص تو کارگردانی قدیمی من بیشتر میبینم، کارگردانی جدید خیلی کمتر همچین کاری رو میکنن. ببین چند تا شیوه مختلف نگاه کردن به اثر هم داریم، یعنی بعضیا فضا رو کامل میسازن، اکثر کارگردان جدید معمولا این کارو میکنن که اصلا یک فضای دیگه داره میسازه کلا. خب پس همه چیزش باید، حتی اگر تو مثلا میخوای مثلا همون اون قطعه مثلا اصلا سرود ملی مثلا آلمانو میخوای بزنی برای اون صحنه، چون همه چیزش طراحی شده، اونم باید شبیه اون ولی با یه چیز دیگه بزنیم، میدونی مثلا یه چیز که یاد اون بیفتی ولی باز فضای مال خود اینجا باشه، تا اینکه بیا خودو قلفتی اون بذاری اونجا. ولی بعضی از کارها هستن که خب مثلا مثل همون چیزی که داری میگی، این کارهایی که دارم میگم آرشیوی، اصلا لباسشون هم نمیتونه آرشیوی باشه، صحنه شون هم نمیتونه آرشیوی باشه، اون چهارپایی هم که میذاره اونجا باید طراحی بشه برای کار. ولی یه سری کارها هست آرشیویه اصلا، یعنی خود تئاتر آرشیویه، یعنی صحنه ها آرشیویه، دیالوگا آرشیویه، چون همه چیز شکل آرشیوی داره، مال یه دوره است، همه چیز تو اونجا داره اتفاق میفته، همون اونم داری به نوعی میگی. خب اونجاها ممکنه تو یه همچی کاری بکنی، و یک جای دیگه هم میشه همچین چیزی اتفاق بیفته که تو داری ارجاع مستقیم میدی به یک قضیه ای، به یک قطعه ای، مثلا داری میگی آقا مثلا سمفونی شماره
فلان بتوون
مثلا خب همون اونو باید بذاری، یه همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته. ولی در غیر این صورت نه. یک نکته کوچولم فقط بگم راجع به این چیزی که راجع به سینما گفتی، بستگی داره واقعا به کارگردان، یعنی ممکنه که ما تو فیلمای خارجی میبینیم که صداها رو خیلی از صداها رو میسازن،
آره 100%،
این اتفاق میفته، ولی تو ایران آره واقعا خیلی همچین اتفاق خیلی کم میفته.
خب یه سوال من خیلی کوتاه فرشاد جواب بده، این که میگی که اگر یه کارگردانی به من بگه که حالا اینجا برای این صحنه مثلا این تیکه موسیقی که من میخوام رو مثلا اضافه بکن، تو میگی نه، این اتفاق بر خود نیفتاده که داری موسیقی نمایشی رو کار میکنی، میسازی، فضا رو داری ایجاد میکنی، بعد به نظرت برسه که یه تیکه مثلا یا یک موتیف مثلا از موسیقی فلانجا، نه اینکه دوباره خودت بزنی همونو اینن استفاده بکنی، ممکنه کمک بکنه؟
تا حالا نشده. یک دوم من این که ببین اورجینالیتی خیلی چیز مهمیه که یه موقعهایی کارگردانای ما متاسفانه بعضی وقتا نمیدونم خودشونو انقدر کوچیک میبینن که تو بیای از یک موزیکی که یک کس دیگه از یه ور دیگه دنیا کار کرده قلفتی اونو ورداری بیاری بذاری تو کارت و بخوره به کارت، احتمالش خیلی به نظر من پایین ضعیفه همچین چیزی. و اینی که تو خودتو در سطح کارگردان مطرحی در دنیا نمیدونی، یعنی اصلا فکر میکنی خب کی میفهمه کی
مسئله. من فکر میکنم یه ذره باسبانیش یه سری از همکاران ما هم بودن، یعنی من فکر کنم یه بحثش بحث سواد موسیقاییه که کارگردانان نداشتن و تا سالیان سال خیلی از همکاران ما متاسفانه خیلی از موسیقی ها رو حالا به نام خودشون یا حالا به نام خودشون هم نه آوردن و موسیقی انتخابی و راحت ترین انتخاب رو کردن، یعنی شبیه به یه فرهنگی شد که حالا خوشبختانه این سالها با فعالیت های همه داره این حالت متوقف میشه. ولی به نظر من یکی از بزرگترین مشکلاتش بحث سواد موسیقاییه که کارگردان ها کم دارن و متوجهش نمیشن، و بعد هم نوع کارکردی که بقیه همکارها متاسفانه دارن.
خیلی درسته. یه چیزی که من جدیداً دیدم که یه کمی ناراحت کننده هست اینه که شما یه کاری رو میری، الان اسمشو نمیبرم، یه کاری رو میری میبینی جزو کارهاییه که الان دوست دارن و فلان و اینا، بعد مثلا میبینی یک موزیکی که موزیک خوبیه، یعنی مثلا الان توی موزیک مدرنی که ما داریم کار میکنیم مثلا از آرکایو داره مثلا استفاده میشه مثلا. خب بعد شما میگی که خب اولا که کاری نداریم که اون بدبختی که اون موزیکو کار کرده که تو هیچ چیزی بهش پرداخت نمی کنی، حقوقش پرداخت نمی کنی. خب خوبه، من از یه بخشی اینو اوکی هم که خب مخاطب عام میاد این کارو میبینه و با این موزیک آشنا میشه، این خوبه، میگه این چه کار جالبیه، من برم مثلا بقیه کاراش کی هست چجوری و فهم. ولی خب این به نظر من یه کمی نمیدونم چی بگم، میگم چطور میتونی این کارو بکنی، یعنی چطور میتونی بیای یه موزیک خیلی خوبی که خیلی تأثیر زیادی داره از به نوعی دستاویز خودت قرار بدی همچین چیزی رو، یه موزیک بسیار خوبه مثلا تأثیر گذاری رو ور میداری میاری اضافه میکنی به کارت ها. که کارتو بکشه بالا. خب این کار به نظر من کار درستی نیست.
بسیار خوب، با ما همراه باشید با ادامه پرده آخر. شما با برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. ما توی در واقع بخش پایانی برنامه امروز هستیم و نمی‌شود در مورد مشاغل مرتبط با تئاتر و حرفه‌های تئاتر و هنرمندان تئاتر صحبت کرد و به این بخش نرسیدیم. ما می‌ذاریم معمولا بخش پایانی برای اینکه هم جذابیت‌های خودشو داره، مثل اعلام برگزیدگان در اختتامیه جشنواره هاست. بحث مالی قضیه است، اینکه شما به عنوان آهنگسازان تئاتر روابط مالیتون در فضای امروز تئاتر که یک فضای خیلی خیلی خاصی است و شاید در دنیا اگر نگیم بی سابقه بسیار کم سابقه، اون چیزی که حالا بهش ما میگیم به غلط تئاتر خصوصی که نه ربطی به جریان تئاتر خصوصی در دنیا داره، نه اتفاقی مشابه اون چیزی است که داره در همه جای دنیا میفته، ولی به هر حال معادلات مالی خیلی متفاوته دیگه. فرشاد فوزونی چجوریه درآمدش از آهنگسازی برای تئاتر؟
خدا رو شکر.
میخوام میدونید عدده برام مهم نیست، میخوام ببینم که تو این معادله‌ای که داره اتفاق میفته یا آدمی به اسم تهیه کننده یا سرمایه گذار حالا به وجود آمده که خیلی چیزها رو متاسفانه به ضرس قاطع میگم متاسفانه تحت شعاع در واقع مسائل مالی قرار میده، یه آهنگساز تئاتر کجای این داستان قرار میگیره، چقدر امکان در واقع حالا چالش درست نیست ولی چقدر امکان اینو داره که به خاطر کاری که داره میکنه طلب دستمزد واقعی بکنه؟
خب کلن ما این مشکل رو توی همه کارهای هنری داریم، یعنی این بحثی که یه کسی به عنوان آرتیست نشسته این طرف میز، یه کسی دیگه اون طرف حالا به اسم حالا یا تهیه کننده است یا اسامی مختلفی که داره و میخوای چونه بزنی سر یک چیزی، چون ما اون زمانی که قرارداد تیپ وجود داشت خب یه سری چیزا مشخص بود میدونست، ولی الان شما باید بر اساس خیلی چیزها، من خودم مثلا الان دیگه چون صحبت میکنیم اینا من میگم آقا کدوم سالونه چقدر تماشاچی داریم، بر اساس اینا من یا مثلا یه سالن خیلی کوچیک نمیتونم رقم بالا بدم، یه سالن خیلی بزرگم قطعا رقم پایین نمیتونم بگم، خب یعنی حداقل نزدیک میکنم به اون چیزی که واقعا تو تصور خودم هست، چون اصلا دستمزدی که وجود داره تو تصورات ماها نیست، به خاطر اینکه شما حداقل یک ماه و نیم تا دو ماه کم کم تمرین داری و یک ماه و نیم تا دو ماه هم دوباره اجرا داری، یعنی شما 4 ماه از زندگی تو داری میذاری برای اون کار. و خب کسی هم که اگر براش اون کار مهم باشه واقعا، بچه ها حتما با من هم عقیدن که کل 24 ساعت ما برای اون کار میره.
به اون موضوع داری فکر میکنی.
آره، همش از صبحی که تو بیدار میشی و همش من خودم شخصا روی اون کار متمرکزم، به خصوص اگه تئاتر باشه. حالا من اگه کار دیگه هم داشته باشم، مثلا چه میدونم، حالا یه کار تصویری باشه، چیزی باشه که اتفاق افتاده، من بیشتر تمرکزم روی تئاتر است، چون من قراره اونجا پرفورم هم بکنم به نوعی، به هر روی صحنه. و اتفاقات باید کاملا حواسم باشه به اینی که اون تمرکز کافی رو داشته باشم که موقعی که میرم روی استیج، آدمایی هم که اونجا هستن اونا هم یه تمرکزای دیگه ای دارن، تماشاچی یه چیز دیگه ای داره، باید همه اینا آدم داشته باشه. ضمن اینی که یه چیزی تو پرانتز بگم از صحبت قبلی که اینجا میخوره به جریان، اینه که خب ما کار دیگه ای که داریم انجام میدیم اصولا آهنگساز تئاتر، یکی از مهمترین کاراش کنترل ریتمه. خب ما داریم ریتم اون نمایش رو کامل از ابتدا تا انتها توی دست ماست. خب یعنی نمیگم همش دست ماست، خب مسلما بازیگرا، ولی اینی که هر جایی اتفاق خاصی بیفته، ریتم بیفته، ما باید کنترلش کنیم به نوعی، یا حواس مخاطب رو یه جاهایی همین چیزی که علی سینا میگه پرت بکنیم. مثلا من ممکنه یه موقعی مثلا ببینم، چون من همش جایی که میشینم دقیقاً بین صحنه و تماشاچیاست، یه چشم به تماشاچیه که اصلا کی تکون میخوره، کی یهو این اتفاق میفته که شما توی یه کاری هستی، خب اصلا تکون نمیخوری وقتی که خیلی تمرکز داری، یه اتفاق میفته که ریتم میفته، همه شروع میکنن تازه یاد بدنشون میفتن که پامو اینجوری کنم، مثلا خودمو باد بزنم. این اتفاقات خب وقتی داره میفته یعنی یه مشکلی داره پیش میاد و تو باید اینو کنترل کنی. من اینا خب همش تمرکز و خیلی زیاد، ولی خب اون چیزی که ما در تصورمون هست که اصلا
هیچ،
به عنوان یه چیز کاملا معمولی خط فقر شما بخوای در نظر بگیری، چهار ماه از یه نفر بخوای بذاری، خب اون رقم نیست اصلا. خب ولی حالا تازه من با وجود اینی که به هر حال سالیان سال دارم کار میکنم و خب اوایل از 40,000 تومان شروع شده تا رسیده به الان، ولی اصلا بازم اون اتفاقی که توی مثلا بازیگر میفته قطعا اصلا با ما قابل مقایسه نیست.
بسیار خوب آقای عزیزی، شما نیاز به اثبات خودتون دارید برای اینکه قرارداد ببندید، نمیدونم مبلغ مشخص بشه؟
نه خدا رو شکر، یعنی اتفاق افتاده که وقتی که کاری میخواد انجام بشه دیگه میدونن با چه کسی و حدوداً چه مبلغی در واقع طرف هستن. ولی یک چیزی که من دارم، حالا تو عزیزان دیگه، یعنی من کار علی سینا رو دیدم، کار فرشاد جانم دیدم، که نه خوب نه بد، هر کسی سبک کار خودشو داره. من فکر میکنم مثلا کم کم دو تا نوازنده همیشه همراه هم بوده، 2 الی 5 نوازنده، من اینجوری کار میکردم و فکر میکنم این قضیه دستمزدی که میگی خیلی سخت‌تر میشه. یعنی هم برای عوامل که با من کار بکنن، یعنی عوامل یک تاش تایکان، و هم برای خود من که واقعا یه جاهایی از دستمزد خودم هم ناچار بودم بگذرم، بخاطر که اون پروژه رو دوست داشتم یا کارگردان دوست من بوده و مسائلی از این دست. ولی واقعا نمیصرفه، یعنی خیلی تلخی که این حرفو میزنم، خیلی جاها من تصمیم گرفتم خونم بشینم و
هیچ کاری نکنم
و دیگه این که ولی چیز نکنم، خودمو درگیر نکنم فکری ذهنی، چون تجربی هم شما در واقع حساب بکنی از یه جای بعد تجربه ها بهت نمیچسبه، چی میگم، چون غم های دیگه میاد سراغ خودت. از خودت هم که بگذری، نوازنده هایی که داری که ممکنه اونها خسته بشن از این شرایط.
بسیار خوب آقای پاشایی، شما چطور؟
من یه خاطره در واقع میخوام تعریف کنم. اولا که من پیش از حتما همه دوستان، پیش از این که بخوام در حوزه تئاتر فعالیت بکنم، خب فارغ التحصیل هنرستانم و در واقع در حوزه آهنگسازی صرف در واقع مشغول بودم و حالا کارهای سینمای مستند و فیلم های کوتاه کار میکردم. چند سال پیش که من وارد حوزه تئاتر شدم، حالا به صورت شانس بود، اتفاق بود، چه بود، من با یک اثری وارد حوزه تئاتر شدم که خیلی در واقع در یک جایگاه بسیار حرفه‌ای بود. خب انسان در زندگی با در واقع روبرومش با روابط حرفه‌ای در هر حوزه‌ای، من در حوزه آهنگسازی، نوازندگی و کارهای خودم روبرو بودم و کاملاً مشخصهای خودش رو داشت، شاخصهای خودش رو داشت از نظر مالی، ارتباطی و رفتاری و برخوردی. من فکر میکردم که خب وقتی اولین اثری که باهاش در واقع در حوزه تئاتر شروع میکنی به کار کردن، این چنین کست حرفه‌ای داره از کارگردان، بازیگر و اتفاقی که داره میفته
دیگه، همش همین جوریه،
همه چی حرفه‌ایه. من ارجاع میدم به اون خاطره که یه دیالوگی مدیر تولید اون پروژه من گفت که بیشتر من رو یاد خاکخوری بازار انداخت. به من گفتش که تو اگر فردی در اجتماع موسیقی هستی، در اجتماع موسیقی هستی، اینجا تئاتر. و برای من خیلی پیچیده و عجیب بود اون لحظات، ولی خب از اون سال تا الان شناختمش خیلی خوب و من فکر میکنم که این مشکلی که ما روبرو هستیم، یا آقای فوزونی میگه که بحث بازیگر با ما خیلی متفاوته، با همه زحماتی که یک موزیسین در کنار کارگردان شبانه روز میکشه در پیش تولید، در تولید، در اجرا، من فکر میکنم خود اون تیم باعث میشن که موزیسین ها امروز اینجا بشینن و ناراضی باشن، هم از کارگردان، هم از مدیر تولید. یعنی خود این بدنه هست، کس دیگه ای نیومده بگه که لطفاً به موزیسین ها کمتر پول بدید یا کمتر ببینینشون یا جایگاه درستشون رو در واقع برآورد نکنید. من دیالوگی که اون روز از مدیر تولید و در ادامه از کارگردان اون کار شنیدم، فکر میکنم خیلی مشخص میکنه که وضعیت اقتصادی در واقع موزیسین ها در تئاتر به چه گونه است.
بسیار خوب آقای رضانی، خیلی خیلی کوتاه چون زمانمون تقریبا دیگه اصلا تمام شده، شما چطوره وضعیت مالیتون برای کار تئاتر؟
من فقط اینو میگم که کاملا توضیح دادن دوستان، کلا راجع به چیزی صحبت میکنیم که یاد یه دردی به دلم هست، اینو میخوام بگم که اینقدر ما که داریم موسیقی تئاتر کار میکنیم مشکل داریم، همینو بگم دیگه بقیه مالی هم مشخص میشه. ما مجوز، من مجوز آموزشگاه میخواستم بگیرم، رفتم میگم مجوز آموزشگاه موسیقی میخوام بگیرم، تمام پرونده گذاشتم روی میز، حالا اون آقای مسئول نگاه میکنه میگه اینا که همه تئاتره، میگم خب من موسیقی اینا کار کردم، میگه خب کار موسیقی چی کردی؟
آه یعنی نمیپذیره.
آره. تو این میگم تو... من اینه، میگه خب نه این تو، میگم خب اینا موسیقیشو من اجرا کردم، میگه نه، میگم خب باشه اگه اینی که شما میگین هست من میخوام همین الان مجوز آموزشگاه تئاتر بگیرم، میگه نمیشه که تو موسیقی کار کردی، میگم خب تکلیف منو معلوم کن، یعنی چیزی به اسم موسیقی تئاتر مشخص نشده، میگه بذارم تا ما با کارشناسا صحبت کنیم ببینیم شما جزء هیته موسیقی قرار میگیری یا تئاتر. اینقدر ما
مبهمه اصلا.
آره مبهمه. بعد حالا فکر کنید راجع به مالیش، حالا این وسط ما میخوایم قرارداد ببندیم، طرف کارگردان میگه ولش کن مثلا انتخابی استفاده میکنم، اصلا هیچی نگم بهتره بقیه‌شو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، گفتگوی خیلی دوست داشتنی، من که بسیار بسیار لذت بردم، امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم پسندیده باشید. آقای پاشایی، آقای عزیزی، آقای فوزونی و آقای رضانی گرانقدر که در برنامه امروز حضور پیدا کردن، از هر چهار بزرگوار بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی خیلی ممنونم که تا این ساعت با ما همراه بودید و پرده آخر رو شنیدید. خواهش می‌کنم هفته‌های آینده هم پرده آخر بشنوید. در طول هفته هم سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو فراموش نفرمایید. بدرود، خدا نگهدار.
جایگاه و اهمیت موسیقی در تئاتر و چالش‌های آهنگسازی در تئاتر رو در برنامه پرده آخر با هم شنیدیم.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. کار گلزار شود گر تو به گلزار آیی، نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آیی، ما در ابر رود چون تو برآیی لب بام، گل کم از خار شود چون تو به گلزار آیی. ای که اندیشه ات از حال گرفتاران نیست، باری اندیشه از آن کن که گرفتار آیی. یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد، نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد، خطی ننویسم که آزار دهد کسی را. یادم باشد که روز و روزگار خوش است و تنها دل ما دل نیست. یادم باشد در برابر فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم. یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرم و از آسمان درس پاک زیستن. یادم باشد که سنگ خیلی تنهاست. گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود، گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود. سمت اندیشه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه
برزید. نوری به سمت بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی. پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
افرادی را میشناختم که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش‌های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی‌کنیم، می‌خواهیم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت. این عبادت هست. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را می کند و پول را نمی برد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور.